بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در فقه کارگزاران است و به مناسبت به موضوع عدالت رسیدیم و فقه عدالت رو شروع کردیم و الان هم نظریه های عدالت رو داریم بررسی میکنیم. یکی از نظریه پردازان عدالت که ایشون در دوران معاصر هم نسبتاً زندگی میکرده، خیلی با ما فاصله نداره، آقاییست به اسم آگوست فون هایک، فردریش آگوست فون هایک. این آقای فون هایک از نظری پردازان امریکایی هست و ایشون یک کتاب سجلی داره با عنوان حقوق، قانونگذاری، آزادی. جلد دوم کتابش درباره عدالت هست و عنوان جلد دومش اینه: سراب عدالت اجتماعی. از همین اسم معلومش که ایشون چه دیدگاهی داره. ایشون کلن منکر چیزی به نام عدالت اجتماعی هست. بعد در یه جایی اینجور میگه که میگه بیش از 10 سال جستجو کردم برای فهمیدن آنچه که عدالت اجتماعی میخوانند. در این جستجو به این نتیجه رسیدم که این عبارت در جامعه آزاد هیچ مفهومی ندارد. یعنی میگه اگه قرار باشه جامعه ما جامعه آزاد باشه، اگه ما به فکر آزادی هستیم دیگه باید عدالت اجتماعی رو بذاریم کنار. مثلا عدالت اجتماعی بی‌معناست. حالا چرا ایشون یه همچین دیدگاهی پیدا کرده؟ ایشون تعریفی که از جامعه ارائه میکنه یک تعریف خاصه و اون تعریف رو از جامعه اگر کسی داشته باشه دیگه طبیعتاً عدالت اجتماعی رو به این معنایی که ما میگیم نمیپذیره. ایشون جامعه رو اینطور تعریف میکنه که یک نظم خودجوش. جامعه یعنی یک نظم خودجوش، یک نظم متکیه به خود. جامعه حاصل اراده شخصی نیست و از نگاهشون جامعه یک محصولی که از پیش طراحی شده باشه به شمار نمیره. خب این نگاه در واقع جامعه رو مثل یک جنگل میدونه. میگه جامعه مثل یک جنگل. در جنگل درخت‌های بزرگی هستن، درخت‌های کوچکتری هستن، بوته‌های کوچولویی هستن، حیوانات قوی پنجه‌ای هستن، حیوانات کوچکتری هستن که اون بزرگترها حظ و بهره بیشتری از حیات دارن، اون کوچکترها حظ و بهره کمتری دارن. جامعه هم همینه. این که ما فکر بکنیم جامعه باید تحت تأثیر تنظیم ما و تربیت ما یا مدیریت ما حالت بگیره، این حرف غلط است. بعد حالا بر همین اساس خب ایشون مطالب متعددی رو بیان کرده که ریشه در همین تصور غلط ایشون از جامعه داره. میگه جامعه نباید به طور ارادی ساماندهی شود. این رو ایشون غلط میدونه. ایشون عدالت توزیعی رو بی‌معنا میدونه. و معتقد است که اینکه چه سهمی از منافع نصیب یک شخصی بشود وابسته به چند عنصر در کنار هم است: اول مهارت، دوم به تعبیر ایشون شانس، سوم اعمال پیشبینی ناپذیر افراد بیشمار. یعنی برای اینکه شما جایگاهت تو این بازار یا تو این جامعه مشخص بشه، خب باید ببینید چقدر مهارت داری، چقدر شانس و اقبال داری و چقدر افراد جامعه کارهایی رو که ما نمیدونیم اون کارها پیشبینی ناپذیر هم از نگاه ما، چقدر کارشون به نفع شما در میاد. مثلا یه دفعه میبینی تو بازار یک کسی ورشکسته میشه، بعد اجناسش رو به قیمت ارزون به شما میفروشه، باعث میشه شما وضع مالیت خوب بشه. خب این اعمال پیشبینی ناپذیر افراد دیگه است. یه وقت از خودت آدم مهارت با مهارتی هستی، شانس نداری. یه وقت از مهارت داری، شانس هم داری، رفتارهای دیگران به نفع تو تموم نمیشه. اینا باید کنار هم جمع بشه تا یه کسی آورده بیشتری داشته باشه، درآمد بیشتری داشته باشه. مشابه این حرف البته در فرهنگ ما هم به شکل دیگری که حالا بعد من توضیح عرض میکنم میتونه یک حظی از واقعیت بخشی از این حرفا داشته باشه. مثلا ما قائل به تقدیریم، میگیم بعضیا در تقدیرشون این نیست که ثروتمند بشن، اینا حالا به جای تقدیر میگن شانس. ما میگیم مثلا گاهی انسان اگر با خدا باشه، خدا کاری میکنه که دیگران تجارت میکنن، سودش تو جیب او میره. در یه روایتی هست که میگه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، یا اگر کسی با خدا باشه، خدا کاری میکنه تجار تجارت میکنن، سودش گیره این بیا. این همون بخش سوم کلامشون که اعمال پیشبینی ناپذیر افراد بیشمار. یکی اولا مهارت هم که خب طبیعی، ما معتقدیم انسان اگر مهارت نداشته باشه، خب در بخشی از فعالیت‌ها دچار وقفه میشه، لذا تأکید بر تعلیم و تعلم و اینها در شریعت از همین جهت. اما خب این که اینها رو منقطع از خدا ببینیم، این یک مشکلی است که اینها در نگاهشون داره. حالا اینو بعدا نقد میکنیم. خب بعد یک نکته دیگری که ایشون داره این است که میگه که اعتراض در برابر بی‌عدالتی در نظم بازار اعتراض به جای نیست. معنا نداره شما در بازاری که بالاخره یه نفر سرمایه‌دار هست و صاحب مجری هست و صاحب امکاناتی هست و یا حالا به تعبیر امروز یک مال داره و یک فروشگاه بزرگ داره، در کنارش هم یک کسی کارگری داره میکنه و از حد اقل هم محرومه، اعتراض اینجا معنا نداره. چون این نظم یک نظم ناشی از عمل یک فرد یا گروه خاص نیست، این نظم طبیعی بازاره. در بازار بالاخره یک کسی بالاتره، یک کسی پایینتره و اعتراض هم به عدالت بی عدالتی بی معناست. بعد ایشون میگه که شما در نظام توزیع هم معنا نداره بخواید دخالت بکنید، چون اگر در نظام توزیع دخالت کنید، نظام تولید هم تحت تأثیر قرار میگیره و اون رشد تولید ملی که اتفاق افتاده از بین میره. توزیع دخالت کنید، نظام تولید آسیب میبینه. میگه ببینید الان بعضی که خیلی ثروتمندن، چون ثروت زیادی دارن، با این ثروت زیاد تولید میکنن. شما یه ثروت اینا بگیری، به خیال خودت میخوای مثلا توزیع عادلانه داشته باشی، ثروت از این کارآفرینی که قدرت ایجاد اشتغال داره بگیری بری به دست مثلا فقرا بین اینا توزیع کنی. خب اینا که عرضه اشتغال آفرینی داشتن که خب اینجوری نبود ازشون، پول از اون بگیری بدی به اینا، هم اون از کار میفته هم اینا قدرت تولید ندارن. نتیجهش اینه که نظام تولید هم از بین میره و در نتیجه جامعه از میزان رشد تولید ملی نیش کاسته میشه. ایشون معتقد است که هدف از سیاست‌های اقتصادی در یک جامعه نباید چیزی به نام عدالت اجتماعی باشه. یعنی نباید سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی بشه که شما فکر بکنید داریم مثلا عدالت اجتماعی در جامعه پیاده می‌کنیم. خیر. سیاست‌های اقتصادی باید در جهت کمک به رشد تولید باشه. اونم با بیشترین سرعت و میزان ممکن. پس این که بگیم من یه جوری دارم سیاست اقتصادی طراحی میکنم که عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد بشه، این حرف غلطی است. اینشون به همین دلیل مداخله دولت رو در نظام سرمایه داری و در اقتصاد بازار آزاد نفی میکنه و لذا ایشون منکر هر گونه نظریه پردازی در حوزه عدالت توزیعی است. مثلا میگه تو عدالت توزیعی نظریه پردازی اینا شوخیه. در خصوص اینکه برخی از افراد جامعه فقیرند برخی غنیان، معتقد است که این ناشی از بدشانسی اینهاست که بالاخره یه عده در چرخه اقتصاد، اقتصاد آزاد آسیب می‌بینند. اینها مثل وجود مصائب، مصیبت‌ها یا مثلا شروری که در عالم تکوین هست، مثلا در عالم تکوین یک کسی می‌بینی مثلا چشش کوره، مادرزادی کوره، یک کسی پاشله، یا یک کسی یه جایی زلزله میاد و خونه هاشون خراب میشه، سیل میاد، نمیشه بگیم این که خلاف عدالته. اصلا نظم عالم همینه، بازار هم همینه. در بازار هم یه عده‌ای بدبخت میشن بیچاره، یه عده‌ای واسشون خوبه و این اختلافات ناشی از علل و اسباب طبیعی است. ولذا اینها ربطی به بی‌عدالتی نداره که ما اینها رو بی‌عدالتی بخوانیم و بخوایم اینها رو اصلاح بکنیم. نکته دیگری که ایشون داره اینه، میگه که کسانی که به دنبال تلاش‌های مساوات طلبانه هستند و به دنبال عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی هستند، انگیزه نهفته اینها حسادت است، حسادتی که به ثروتمندان دارن. میگه افراد فقیر در عمق وجودشون به افراد غنی حسادت می‌ورزن، منتها این حسادت رو میان و در قالب یک نظریه‌هایی که صورت معقولی داره ارائه میکنن، مسئله عدالت اجتماعی رو مطرح میکنن. این همه رو همین آقایی که داریم در باره صحبت میکنیم، اسمش آقای هایکه، یکی از نظریه پردازان عدالت اجتماعی در امریکاست، آگوست فون هایک، از شخصیت های معروف عدالت، نظریات عدالت اجتماعی غربه.
همدان شبیه اصلاح طلبه که میگفتن از معقوله حجاب، اینا به خاطر ذهن مریض اون کسایی که
بله 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 بله. حالا ببینید اینها بودن که امروز نظام امریکا رو به اینجا رسوندن که شما ماشه این تفاوت فاصله شکاف و عمیق، شکاف عمیق فاصله بین فقیر و غنی تو امریکا، این مال اینه، این فکرها بوده که این فضا رو بود. خیلی قشنگ میگه عدالت اجتماعی ریشه در حسادت داره. نظریه، اصلا نظریه عدالت اجتماعی میدن، این در پس این نظریه اون حسادتی است که میخواد فقیر نسبت به غنی این حسادت رو داره. نکته دیگری که داره میگه ببینید اصلا اسراف و اشرافیگری و اینها به عنوان چیزهای مذمومی شما نباید اینها رو مد نظر قرار بدید. بسیاری از اون چه که امروز شما میبینید جزء کالاهای ضروری زندگی به شمار میره، زمانی اینها کالاهای تجملی بودن، محسوب میشدن. مثلا یخچال، یه زمانی فقط ثروتمندان یخچال داشتن، مثلا خودرو، مثلا سفر با هواپیما، تلویزیون، اینها زمانی اینا فقط مال ثروتمندان بود. ولی چون ثروتمندان این کالاها رو دوست داشتن، برای تولید اینها سرمایه گذاری کردن و این موجب گسترش تولید شد، در نتیجه موجب کاهش هزینه این گونه کالاها شد، در نتیجه موجب گسترش یافتن این کالاها در بین مردم شد که امروز شما میبینید همه یخچال دارن، همه خودرو دارن، همه تلویزیون دارن. اگر قرار بود با ثروتمندان به خاطر این امکانات برخورد بشه، هیچ وقت این امکانات یک امکانات فراگیری نمیشد. حالا یه کسی ازشون سوال کرده یا سوالی مطرح شده که بس تکلیف فقرا چی میشه؟ آیا ما فقرا رها بکنیم به حال خودشون اونایی که ندارن؟ در این نظم جنگلگونه شما در بازار اقتصاد فقرا رها بشن؟ ایشون گفته که اقتصاد پویاست، افرادی که امروز فقیرن اینا ممکنه به مرور در صنایع پیشرفته با درآمدهای بالا مشغول به کار بشه. و دلیل نمیشه اگر کسی امروز فقیره این همیشه فقیر باشه. شما به همون ثروتمندان برسید و اجازه بدید تولید در جامعه رونق پیدا بکنه، این رونق تولید خود به خود موجب ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش فقر میشه. خب اینا حرفای آقای فردریش آگوست فون هایک. حالا ما یک مروری اگه برای این حرفا داشته باشیم و از منظر مبانی اسلامی بخوایم اینها رو ارزیابی بکنیم، چند نکته رو باید عرض بکنیم. اولا نکته اولی که عرض کردم این بود که ایشون جامعه رو مثل یک جنگل مبتنی بر نظم خودجوش میدونه و هیچ تکلیفی رو متوجه انسان برای اصلاح این جامعه نمیبینه. خب این خلاف صریح آیات قرآن. اصلا خدا میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اصلا ما کتاب را آوردیم، میزان آوردیم تا مردم عدالت را در جامعه برپا کنند. یعنی کتاب آمده برای برپای عدالت. اینطوری که شما میگید اصلا نیازی به کتاب نیست، چون جامعه یک جنگلی است که جنگل خودرو. جنگل که کتاب نمیخواد، جنگل که نیازمند قانون نیست، جنگل یک نظم تکوینی طبیعیه. اگر جامعه اینطور بود پس انبیا برای چی میان؟ انبیا دارن میان که جامعه انسانی رو از این وضعیت جنگلگونه برهانن، مساوات در جامعه برقرار بکنن، فاصله بین فقیر و غنی رو کم بکنن. ولذا در صریح قرآن باز داریم میفرماید کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. توزیع ثروت باید به گونه‌ای باشد که ثروت در دست اغنیا گردش نداشته باشه. در خصوص ثروت اشخاص ایشون گفتش که ثروت اشخاص ناشی از مؤلفه های مثل مهارت، شانس و رفتارهای پیشبینی نشده اطرافیان است. اعتراضی هم به نظم موجود در بازار نمیشه کرد، چون این نظم ناشی از قصد یا عمل یک فرد یا یک گروه نیست، این طبیعت بازاره، یکی میره بالا یکی میخوره زمین. عرض کردم که ما مطالبی شبیه این مطالب که میتونه بخشی از حرفایشون رو تصحیح بکنه داریم. مثلا در روایات ما از بعضی خوشیوم نه داره، در روایتی هست که اگر دیدید روزیتون کمه با کسانی که روزی خوبی دارن شریک بشید، اونا خوشیوم نه روزی شما هم افزایش پیدا میکنه. خب این هست، ولی شاید تحلیلشون باشه که اونا مهارت دارن شما نداری، یا اونا تقدیرشون اینه که روزشون بیشتره به واسطه اونا به شما هم برسه. اینو ما داریم تو بعضی از روایات. اما از اون طرف این که بگیم هیچ اعتراضی به نظم موجود در بازار نمیشه کرد، اینم حرف غلطی است. ما در روایاتمون داریم از امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچ ویرانه ای نیست مگر به واسطه کاخی که برافراشته شده. یا در روایت دیگر داریم که ان الله جعل اموال الفقراء فی اموال الاغنیا، خدا اموال فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده. بعد فرمود فما جاء فقیر الا بما متع به الغنی، هیچ فقیری گرسنگی نمی کشه مگر به خاطر اون متاعی که در دست اغنیاه. پس اینطور نیست که ما بگیم آقا این نظم یک نظم طبیعی است. کجا این نظم طبیعیه؟ این آقای ثروتمند از مادرزادی که ثروتمند نبوده، بالاخره این در روند فعالیت اقتصادی خودش حالا به علل و اسباب مختلف به این امکانات رسیده. اگر او واجبات مالی خودش رو ادا می کرد و اون مقداری که اسلام حتم کرده، خمس میداد، زکات میداد، اصلا فقیری نمیموند. تو روایت هست که اگر ثروتمندان زکات بدهند اصلا فقیری باقی نمیمونه. ما تو بعضی از بازه‌های صدر اسلام داریم که چون زکات فراگیر شده بود و همه زکات میدادن، اصلا بسیاری از حاکمان نامه می نوشتن به خلیفه که آقا ما زکات اضافه داریم، فقیر نیست تو این منطقه، چیکار کنیم این زکات؟ تو منطقه فقیر وجود نداره دیگه، همه رو دادیم. این وضعیت که شما مشاهده میکنید که فقیره که غنیه، ناشی از اینه که ثروتمندان حقوق واجب مالی خودشون رو نمیپردازن. ولذا ما معتقدیم به این که حتما باید عدالت توزیعی مخصوصا در توزیع ثانویه رعایت بشه. حالا ما معتقدیم که عدالت در دو بخش مستاق پیدا میکنه، اول توزیع نخستین، دوم توزیع ثانویه. توزیع نخستین یعنی منابع اولیه رو وقتی دولت ها میخوان توزیع بکنن عادلانه باید توزیع کنن. اینکه منابع اولیه یعنی معادن، نفت و امثال اینها ناعادلانه توزیع بشه، خود اینها چاله های فقر و قله های ثروت رو درست میکنه. این گام اوله که باید اینها عادلانه توزیع بشه. بعد از اینکه اینها بعد از این توزیع تولید کردن، توزیع ثانویه اتفاق میفته. یعنی اینها سودهایی پیدا میکنن، امکاناتی به دست میارن. این سود و امکاناتی که به دست آوردند این ثروتمندان، حالا باید بر اساس موازین شرعی واجبات مالیشون رو بدن که توزیع ثانویه است. و این توزیع ثانویه خودش به عدالت اجتماعی کمک میکنه. ایشون یک حرفی داشت که عدالت اجتماعی باعث کاهش تولید میشه. اگر شما بخواید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنید، تولید در جامعه کم میشه. خب این حرف از اون حرفایی است که مبتنی بر انسان شناسی غربی است. انسان غربی انسانی است که فقط برای منافع شخصی خودش تولید میکنه. لذا در غرب باید حرص انسان رو تحریک کرد تا انسان بیشتر تولید کنه. و میگه اگر شما مقابل حرص این انسان بایستید، بخشی از ثروت او رو از او بگیرید، انگیزه او گرفته میشه و دیگه تولید نمیکنه. در جامعه اسلامی انسانی که اسلام معرفی کرده انسانی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان الهی، انسانی است که کارش برای خداست و از این که بخشی از درآمدش رو در اختیار فقرا بگذاره احساس بدی نداره و این مضر به حرکت تولیدی اون نیست. امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید که به نظر ما یک تولید کننده شاخص و مطلوب از نگاه ما هست، نخلستان تولید میکنه، بعد این نخلستان رو وقف میکنه، چاه آب حفر میکنه، بعد این چاه آب رو بلا فاصله تا به آب میرسه وقف برای فقرا میکنه. اینه نظام تولیدی جامعه انسانی و اسلامی. اینه اون نظام تولیدی که غربی ها دارن ترسیم میکنن، نظام تولیدی جنگله که هر کی زورش بیشتره بیشتر بهره مند باشه.
اینجوری که تو بیشتر ثروت در گردش میفته که اینجوری برعکس میگه.
بله، اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر انگیزه های معنوی برای تولید ثروت در اشخاص ایجاد بشه، با عدالت توزیعی تولید ثروت کاسته نمیشه و کاهش
نمیشه،
بلکه بیشتر هم میشه. نکته دیگر این بود که ایشون درباره فقرا معتقد است که اینها مثل شرور و مثل آفات طبیعی که ممکنه کسی کور باشه، یک کسی به صورت خدادادی شل باشه و امثال اینها، فقرا هم اینجوری هست، خدا خواسته که اینا اینجوری باشن، این اختلافات طبیعی است که تو عالم هست. این نکته است که دقیقاً در قرآن مورد نقد قرار گرفته. در سوره یاسین خدا می‌فرماید و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. وقتی به اونها گفته می شود از این روزی هایی که خدا در اختیارتون قرار داده به دیگران بدید، اعتراض میکنن، میگن آیا به کسی که خدا خواسته فقیر باشه ما غذا بدیم؟ انطعم من لو یشاء الله اطعمه، به کسی غذا بدیم که خدا میخواست خودش بهش میداد؟ یعنی خدا نخواسته، خدا نخواسته اینا ثروتمند باشن، چرا ما باید به اینها بدیم؟ این دقیقا همین منطقه آقای اوگوست فون هایک هست که خدا خواسته اینا یه عده فقیر باشن، یه عده نداشته باشن، ما برای چی باید از داشته های خودمون اونها بدیم؟ این هم با منطق ما و مبنای ما در عدالت اجتماعی ناسازگاره. این مطلب دیگری هم که ایشون با عدالت اجتماعی و نظریه عدالت ریشه در حسادت داره، خیلی حرف ناپسندیست. طرفداران عدالت اجتماعی انبیای الهی بودند. انبیای الهی اینها حسادت به اموال ثروتمندان نداشتند. اینها خودشون اموال خودشون رو هم میدادن به فقرا. اینها نگران این بودند که به واسطه فقر در جامعه امنیت در جامعه مختل بشه. اشرافیت و آسیب‌های اشرافیت که اطراف و دنیا طلبی و طغیان هست در جامعه فراگیر بشه. عدالت اجتماعی با این هدف نیست که این رذیله حسادت در اشخاص تحریک شده باشه و به دنبال پاسخ به این رذیله حسادت بوده باشه، نه خیر، اشخاص در حوزه های دینی و در فضاهای دینی که طالب عدالت اجتماعی هستن، تلاششون برای برطرف کردن مشکلات فقرا از یک سو و جلوگیری از اشرافیگری و اسراف در بین اغنیا از سوی دیگر بوده. ولذا در کل به نظر میرسه این نگاه آقای عرض کنم که اوگوست فون هایک یک نگاه واقعا جاهلانه است، نگاهی است که قرآن کریم در آیات متعددی این نگاه رو کوبیده و این نگاه رو مطرود میدونه و از نگاه ما هم این دیدگاه دیدگاه واقعا غیر اسلامی و غیر انسانی است و این دیدگاه باعث میشه که فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر بشه و نتیجه قهریش اینه که ناامنی در جامعه فراگیر بشه. فقر وقتی در جامعه زیاد شد، فقیر تحمل فقر رو نخواهد داشت و خود ثروتمند هم امنیت نداره. از طرف دیگه ثروتمند هم وقتی ثروتی زیاد شد، فقرا رو به بردگی میگیره. به تعبیر حضرت موسی و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، خطاب به فرعون فرمود تو بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی. استثمار میکنه دیگران رو و با سوء استفاده از ثروت خودش طبقات فقیر رو در فقر خودشون غوطه‌ور میکنه، روز به روز به رفاه و اشرافیگری و لذت طلبی خودش میافزاید. این نتیجه نگاه این گونه نظریه پردازان غربی است که فاصله نگاه اینا با نگاه مترقی اسلامی بسیار بسیار زیاد هست. حالا این هم یکی دیگر از نظریه پردازان، ان شاء الله تا جلسه بعد که به نفر بعدی بپردازیم. صلی الله علی محمد.